سلام بر بینندگان عزیز برنامه پرتو نور و به نام خداوند هستی بخت تشکر میکنیم از اینکه بار دیگر به برنامه پرتو نور توجه بفرمایید. برنامه این رو که امروز انتخاب کردیم بحثی در موردش داشته باشیم تحت عنوان انقلاب، اصلاح و تغییر خدمتون عرضه میکنیم. قاعدتا مفهومی رو در ذهن شما این سه کلمه حتما ایجاد میکنه و ارتباطش رو با هم سعی میکنیم در طول برنامه باز بکنیم. بی ارتباط نیستیم بحث به وقایعی رو که اخیراً در مصر و تونس و سایر کشورهای شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه اتفاق افتاده اوائل سال 2011. انقلاب به اصطلاح در تونس میبینیم که در سال 1956 علیه استعمار انقلاب کردند، یعنی حدود 6 دهه گذشته، و همینطور در مصر افسران نظامی به انقلاب رسید کشور مصر در سال 1952. خب هر دو انقلاب ها حدود یه چیزی در حدود 6 دهه ازش گذشته. انقلاب خود ما، انقلاب اسلامی، بیش از 30 سال گذشته و هنوز ما می‌بینیم که از نظر سیاسی و اجتماعی هنوز تحت تأثیر استبدادهای بیشتر از گذشته قرار داریم. خب سوالات مختلفی مطرح هست. یه چند نمونه شما میگم و بحث رو به اتفاق آقای بازرگان که دعوت ما را قبول کردن ادامه میدیم. سوالات از این قبیل هست که به اصطلاح انقلابی انجام شده و بعد نظام دیگری آمد و نظامی که آمده نظام گذشته رو از بین برده، خواسته جراحی‌های انجام بده که به اصطلاح امور رو بهتر بکنه، ولی در عمل اینطور نشده. شاید اشکال در تشخیص نوع بیماری‌هایی بوده که وجود داشته، و یا در زیاد دور نریم در دوره اصلاحات آقای خاتمی می‌بینیم که موج اصلاحات پیش آمد ولی چندان طولی نکشید که همه اینها سرکوب شد و از اون تاریخ ادامه داشت. و تغییر به اصطلاح آنچه که تغییر اسمش گفته میشه، به اصطلاح آیا این تغییر صلاح هست انجام بشه یا سوالات اساسی باید بهش پاسخ داده بشه. آقای بازرگان خیلی متشکر هستیم که دعوت رو قبول کردید، تشریف آوردید. با این مقدمه ای که من گفتم و چند سوال در برداشت، شما بحث رو شروع بفرمایید و سوالات بعدی رو ادامه بدید.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی، عرض کنم که مطلب اینه که ما تصور عمومی ملت ما در واقع همیشه اینطور بوده در طول تاریخ که مشکل اساسی خودمون رو در بالا میدیدیم، که اگر مناسبات قدرت عوض بشه حکومت بره کنار بهشت میشه. من یادم اول انقلاب دائم رادیو تلویزیون این سرود و شعر رو میذاشتن: دیو شو بیرون رود فرشته در آید. یادتونه؟
بله بله.
یعنی تصور اینه که کسانی که دارن حکومت میکنن دیون، اگه اینا برن دیگه حتما فرشته میاد دیگه، این دوتا لازم و ملزومه. اتفاقا یادمه که در همون آستانه انقلاب آقای خمینی هم یه بار ایشون گفتن که اینا برن، شاه بره، اگه شمر و خولی هم بیان بهتره. یعنی این یه دیدگاهه که مشکل اصلی به اونجا وصله، میگن این ستون به اون ستون فرجه، بذار ما از اینجا به اونجا برسیم بقیه خوب میشه. این یه تفکره، یه تلقیس، برداشت مردمه که همه مشکلات خلاصه شده در چند نفری که بالا هستن. حالا باید دید واقعا اینجوریه؟ حتما اگه کشورها حکومتشون عوض بشه وضعشون خوب خواهد شد. اخیراً تا همین پروفسور فوکویاما فرانسیس فوکویاما گفته بود که خیلی دلتون خوش نباشد اتفاقاتی که در تونس یا مصر افتاده، حتما به دموکراسی خواهد رسید. این یه پیش زمینه ای میخواد، دموکراسی باید نهادینه شده باشه وگه نه جا به جا میشه. مثال که زدین، خب این دوتا کشور 6 دهه است که بالاخره اینا هم انقلاب کرده بودن دیگه، چطور برگشتن به یه انقلاب دیگه؟ ما 30 سال گذشتیم و چاله به چا افتادیم، حالا حتما مگه با انقلاب درست میشه؟ بعضیا میگن علت اصلیش فقدان آزادیه، دموکراسیه. خب این سوال مطرحه، البته هزاران دلیل هم میشه آورد که چقدر آزادی مهمه، دموکراسی مهمه. اینی که کشورهای عمدتاً فرض کنید مشرق زمین، خاورمیانه، مثلا اسیر و گرفتار استبداد شرقی هستیم، مثلا غربیا به دموکراسی رسیدن، ریشش اینه. خب باید دید، خب تو اونجا هم، تو غربم، تو اروپام هزار سال ارباب کلیسا حکومت میکردن دیگه، اونجا هم پادشاهی بوده، اونجا هم استبداد بوده، اونا چیکار کردن که از شر این دیکتاتوری ها نجات پیدا کردن؟ چرا ما هنوز در چنبره اینها اسیر هستیم؟ و درسته خیلی مهمه استبداد، آزادی خیلی مهمه، ولی آیا ریشه اصلی همه اینا اینه که حالا یه جا آزادی بیارن درست میشه؟ آزادی یاد گرفتنیه، آزادی رو باید تمرین کرد. همینطوری که نیست که به آدم های آزادی بدن. وقتی فرهنگ استبدادی بشه، پدر تو خانواده با بچه‌هاش، معلم با شاگردش، مدیر با کارمنداش، همه در واقع یه مستبد بشن، همه برای خودشون یه شاه کوچیک تو وجودشون باشه، میدون پیدا نکنن، آب نیست وگرنه شناگر ماهی باشن، خب این که حل نمیشه. بعضیا میگن مشکل ما اینه که ما هنوز تو اون دیدگاه‌های مثلا قرون وسطایی هستیم. مغرب زمین از موقعی که دیدشون عوض کردن، از دوران رنسانس، از اون افکار بسته و محدود کلیسا رفتن تو طبیعت، به اصطلاح نگرش مشاهده و تجربه رو، طبیعت رو، به جای که تو خونه تو حوزه های علمیه بشینن بخوان برای جهان تعیین تکلیف بکنن، رفتن تو طبیعت، شناخت طبیعت، و بعد از اونجا به رشد سنتی رسیدن و نمیدونم عقلانیت و غیره. خب این سوالم باز مطرحه که تا قرن پنجم که قضیه برعکس بود، یعنی اروپا در دوران قرون وسطا بود، در تاریکی مطلق که حتی حمام هم نمی رفتن. در ایران اون موقع یا در تمدن اسلامی که تا اواسط مثلا قرن پنجم ادامه پیدا کرد، از نظر شکوفایی علمی، یعنی پایه‌گذار شیمی، فیزیک، بسیاری از علوم، اندیشمندان ایرانی و اندلوسی، یعنی اینا که تمدن اسلامی اون موقع، خب یه موقعی که برعکس بوده، و چطور شده که مسئله شیفت کرده و به اون طرف رفته؟ پس همه اینا برمیگرده به خود مردم. این دلیل نیست که بگیم چون حالا در اونجا مدرنیته به وجود آمد، انقلاب صنعتی، خب همه اینا باز برمیگرده به خود مردم. بعضی ها میگن که نه، مسئله قانونه، تو کشور ما قانون جایی نداره. اگه واقعا این مملکتی قانون داشته باشه همه چی درست میشه. مردم سالاری تابع قانونه، قانون که بیاد نظام اداری منظمی و نمیدونم به دنبالش اونها. خب بازم این سوال مطرحه، ما که قبل از انقلاب یه قانون اساسی بسیار پیشرفته داشتیم، قانون اساسی ما از فرانسه و بلژیک گرفته شده بود، بعد چرا تو ایران قبل از انقلاب قانون عمل نمیشد؟ بعد از انقلاب این قانون ما، حقوق مردم بسیار درخشانه توش، چرا عمل نمیشه؟ البته تناقضی هست، ولایت مطلقه فقیه هست، ولی به هر حال مواد بسیار پیشرفته مثل حقوق مردم هست. پس داشتن یه قانون، یا قانون دینی یا قانون عرفی، مردمی که اصلاح نمیکنه. به نظر بنده اینا همه خیلی خوبه، ولی همه اینا باز برمیگرده به مردم. آزادی، دموکراسی، عقلانیت، مدرنیته، یعنی تا مردم یک انقلاب درونی، یه تحول بنیادی نکنن، مشکل جامعه حل نمیشه. مردم مثل حالا فرض کنید مبارک رو کنار زدن، بن علی دو تونس رفته کنار، اگه مردم به همون شیوه ها باشن، مناسباتشون به همون الگوها باشه، تغییر نمیکنه سرنوشتشون، مگر اینکه این موانع سیاسی رو کنار زده باشن، حالا بتونن یک تحولات ایجاد بکنن. من چندی پیش اتفاقا یه مقاله‌ای می‌دیدم که نویسنده‌ش هم معلوم نبود کی است، خیلی قشنگ این رو بررسی کرده بود. توضیحش این بود که یه عده میگن علت پیشرفت جوامع مواهب طبیعیه، یعنی کشورهایی که امکانات طبیعی دارن خب پیشرفت میکنن دیگه، طبیعت براشون فراهم کرده. مثال زده بود که خب ژاپن که هیچی نداره، 80% سرزمینش کوهستانیه، چطور انقدر پیشرفت کرده؟ مواد اولیه هم نداره. بحث کرده بود که خیلی ها میگن که تمدنه، این قدیمی تر تمدن، به اصطلاح نسل های مختلفی تجربه رو منتقل کردن. این میگه که تمدن های بزرگ تو دنیا، فرض کنید مصر، مصر تمدن درخشان داشته، چرا عقب مونده است؟ آندلس توی اروپا از عقب افتاده ترین کشور اروپاییه، ایران، یعنی تمدن های بزرگ دنیا با اینکه این همه پشتوانه چند هزار ساله دارن، یونان، یونان از کشور عقب افتاده اروپاستی که در مقایسه با خودشون با اینکه یه دوران شکوفایی تمدن هلنیک بوده، یا ایران خود ما، میگه پس تمدن هم دلیل نمیشه. میگه کشورهایی مثل استرالیا، مثل کانادا، مثل نیوزیلند، اینا 150 سال هم نیست تأسیس شده، تمدن نداشتن، چیزی نداشتن. یا خود امریکا چقدر؟ چند قرن، بیشتر نیست دیگه. میگه پس تمدن هم نیست، نه تمدن دلیل پیشرفته یک کشوره، نه در واقع منابع طبیعیشه. حالا چیزا رو هی دونه دونه، من وقت نگیرم، دونه دونه هی رد میکنه. میگه تنها چیزی که مهمه به اصطلاح اون میگه اتیتوده، یعنی شخصیت یه ملت، تعبیر قرآنی شاکله در واقع، شکل شخصیتی، منش یه مردم، رفتارشون. بعد یه 7-8 تا ویژگی میاره، من اجازه بدین براتون اینا بخونم. خلاصه میکنه که علت پیشرفت چه چیزایی میتونه باشه. یک، میگه اخلاق. اول، حالا این که اصلا مذهبی هم نیست، دینی هم نیست، اخلاق به عنوان یک نظام پایه‌ای، یعنی تا جامعه برخوردار از یه حداقل‌های اخلاقی نباشه در هیچ چیزی پیشرفت نمی‌کنه. بعد راستی و صداقت. اگر دیدیم توی جامعه صداقت نیست، دروغ مثل آب خوردن گفته میشه، از صدر تا ذیلش، هر چی بالاتر دروغگوی بیشتر، اصلا افرادی رو به نام دروغ میشناسن، خیلی راحت میتونن دروغ بگن. خب این چطور میتونه توی جامعه پیشرفت بکنه؟ اعتبار راست گفتن دیگه از بین میره، حرمتش از بین میره، مثل آب خوردن میشه دروغ گفتن. این جامعه هیچیش پیشرفت نمیکنه. سوم، مسئولیت پذیری. مردم این جامعه حاضرن زیر بار مسئولیت تعهد برن یا هم میخوان در برن از زیرش. چهارم، احترام به قوانین و مقررات. داشتن قانون که کافی نیست، آیا مردم رعایت میکنن، حرمتش رو دارن، احترامشون؟ پنجم، احترام به حقوق سایر شهروندان. آیا شهروندان اصلا حقی دارن؟ اگه گفتن رأی ما کجاست، باید تو سرشون زد، باید سرکوبشون کرد، با شوکر باید به جونشون افتاد، با باتوم زد لاتوارشون کرد. یعنی اگر در یه جامعه انسان فاقد حقوق باشه، فقط تکلیف داره، این باید این کارو بکنه، با دید تکلیفی به انسان نگاه بکنن، پیشرفت نمیکنه. ولی اگر حقوق بشر مطرح باشه، ببینیم این پایه هاست که لاقل ایشون داره ارائه میده. عشق به کار. آیا وجدان کاری وجود داره یا فقط برای حقوق گرفتن کار میشه؟ دوست داشته باشن آدم ها کار، صرف نظر از اینکه پولی بهشون میدن یا نمیدن. تلاش برای سرمایه گذاری، حاضرن توی پروژه های اجتماعی مشارکت بکنن، یه ایده و فکری که یه دی با هم دور هم باشن، یا به تیپ هم میزنن، اختلاف پیدا میکنن و همش از هم میپاشه. انگیزه بلند پروازی و کمال طلبی. آیا این مردم ایدئال هایی دارن، میخوان که خیلی رشد بکنن، کمال طلب هستن؟ و بعد وقت‌شناسی و دقت در کار. چقدر زمان برای ملت، برای مردم مهمه، چقدر دقت دارن؟ اگه یه جامعه ای هر جا قرار میذارن یه ساعت دیر بخواد برسه، هیچ اصلا نمیتونه برنامه ریزی کنه، من با کی کار دارم، الان انقدر طول میکشه به تاکسی برسم، به اتوبوس برسم، ممکنه تصادف شده باشه، باید انقدر وقت بذارم. اصلا نداریم ما، معمولا همه چی با تاخیر، تو سخنرانی ها، تو جلسات، مهمونی ها. خب این اثر میذاره رو بقیه شون زندگی و دقت در کار. خب نشون میده که پیشرفت جوامع به این اتیتودها، به این رفتارها ارتباط پیدا میکنه، نه تاریخ نه منابع طبیعی. هر ملتی که اینا رو بیشتر داشته باشه، اینا قوانین رشد کشورها هسته. جالبه که این اشاره میکنه که این گروه مهاجرینی که به خصوص از کشورهای شرقی آمدن، ما خودمون اینا تجربه کردیم دیگه، تو امریکا تو جای دیگه، چقدر پیشرفت ایرانیا داشتن در زمینهای مختلف. شاید بزرگترین اقلیت در ناسا، این مرکز فضای امریکا، ما حالا میگیم ناسا تو ایران، این همه مدیر پروژه های فضایی ایرانی هستن، چطور تو ایران نبودن اینا؟ نشون میده که همینا رو وقتی آدم برمیداره توی شرایط دیگه میذاره گل میکنن، ولی وقتی که فرهنگ اون چیزی که غالبه تو این کشور خیلی خوب رانندگی میکنن، مناسبات خوبه، ولی وقتی میاد تو اون محیط، تو اون شرایط، برمیگرده به همون حالت. بنابراین اون چیزی که هست مسئله خود انسانه، هی تقصیر این و اون نباید بذاریم، تقصیر مذهب، تقصیر مثلا این حکومت، این چهار تا بالایا بخوان برن، اینا فرار از واقعیته. باید ریشه یابی کرد، موشکافی کرد، فهمید که اشکال از کجاست. تا ما خودمون اصلاح نکنیم هیچ وقت جامعمون اصلاح نمیشه.
متشکرم، مقدمه خوبی بود. این محتوای مردمی رو شما مشخص کردید اونجا. این سوالی رو ایجاد میکنه که اگه یادتون باشه در زمان کمپین رئیس جمهوری آقای اوباما، چیزی رو که ایشون اشاره بهش میکرد تغییر بود،
بله،
و شعاری رو که بهش میداد، و این شعار به نظر میاد به مرور زمان به کشورهای دیگه، حتی میبینیم در مردم مصر و تونس و بقیه این کشورهای منطقه استفاده میکنن. حالا باید دید تعریفی رو که این تغییر داره در مقابل تحول و جنبش و نهضت و قیام و غیره، اینا حالا فقط در قالب یک کلمه هست یا یک ظرفی هست، یا اینکه اون محتویاتی رو که شما در ارتباط با مردم، مشخصات مردمی که اون باید این ظرف رو پر کنه، ایش اون مهمه تا اینکه شما اسم این ظرف رو چی بذاریم.
درسته، کاملا درسته. ببینید واژه ها اصولا بار معنایی خودش رو دارن. در هر نسلی، در هر عصری، جوانان اون دوره سعی میکنن خواسته هاشونو، اون چی که مطلوب ایدال هاشونه، در قالب یه واژه‌ای بیان بکنن. حالا در قدیم مثلا کلمه قیام رو میگفتن، قیام حسینی مثلا، یا مثلا نهضت، نهضت مشروطیت، نهضت جنگل، مثلا میرزا کوچکان، کلمه یه اونجا قیام هم کار نمیبرن. هم نهضت در یه دوره قیام یا خروج، امام حسین میگه خروج کرد. انقلاب بیشتر مرهون مثلا مکتب ماتریالیزم دیالکتیک هست دیگه. به هر حال این منطق که از دیالکتیک یه برخوردی صحبت میکنه، ماتریالیزم دیالکتیک، و اینی که تز و آنتی تز و سنتز هست و این نبرد طبقات هست، این تضاد وجود داره، این یه تضاد تاریخیه بین طبقه سرمایه‌دار و کارگر، یعنی اساس روی تضاد قرار داده میشه. خب چون این تضاد وجود داره، پس باید زیر و رو بشه. انقلاب یعنی به هم زدن، یه چیزی تغییر اساسی داده بشه. خب 70 سال دنیا تحت تاثیر این مکتب بوده. خب تو کشورهای مختلف میره به رنگ همون کشور جامعه در میاد. تو ایران هم اکثر متفکرین مسلمان اون موقع اصطلاح التقاطی رو به کار می‌بردن، یعنی این اصول رو به عنوان یک مثلا پرنسیپ های کلی قبول میکنه، میاره تو مکتب خودش. اگه تو میگی مثلا طبقه کارگر، مثلا پرولتر، ما مستضعف داریم، اگه تو میگی سرمایه‌دار، ما میگی مستکبر، فقط واژه ها عوض میشه. بنابراین قبل از انقلاب این واژه خیلی قدر و قیمت داشت، خیلی ابهت داشت. هر نویسنده‌ای، هر گوینده‌ای سعی میکرد حتما تو نوشتش، تو گفتش، چهار تا کلمه انقلاب بذاره. خیلی معلوم بود که اعتبار داره تو جامعه. فرهنگ زمانه بودی، گفتمان انقلابی بود. اگه کسی قبل از انقلاب میگفت اصلاحات، این یه برچسب بود، من کاملا یادمه که این فحش تلقی میشد. آبا اون که انقلابی نیست، اون دنبال اصلاحاته. معنای اصلاحات این بود که این میخواد همین سیستم و این نظام رو نگه داره، سلطنت رو میخواد یه اصلاحات مثلا روبنایی انجام بده. در مکتب مارکسیسم هم میگفتن مثلا این رویزیونیسته، مثلا این تجدید نظر طلبه، این همه گناه بود. اصلاحات یعنی چی؟ واقعا یک برچسب خیلی تندی علیه کسانی بود. ولی خب ما دنبال انقلاب بودیم، جامعه ما انقلاب خیلی قدر و قیمت داشت، خیلی قداست داشت، انقلاب هم کردیم دیگه. بعد از یه مدتی مردم دیدن که نه، خیلی هم معلوم نیست که همه چیز زیر و رو بشه. یه حرکت هایی از داخل سیستم پدید آمد. اینا دیگه دنبال انقلاب نبودن، باورمند به اون ارزش هایی که حالا انقلاب شده. گروهی که بعد آقای خاتمی و دیگران در واقع قدرت موقت و محدودی رو به دست آوردن، اسم اینا انبان اینا شد اصلاح طلبان. اینا دیگه نمیخواستن همه چی رو به هم بریزن، ما میخوایم به اون برگردیم، به آرمانهای اولیه انقلاب. مردم برای آزادی انقلاب کردن، چرا الان آزادی نیست؟ یه سلسله ارزشهایی بود دیگه. حالا مردم نسل آقای خاتمی دیگه اون چیزی که در دلشون هست تو قالب اصلاحات میتونن بیان بکنن. پس این واژه ها خودش فاقد بار معنایی هن. این که مردم چگونه میتونن با چه واژه‌ای بگن، وگه نه تفاوت نمیکنه. مهم اینه که یک مطالباتی مردمی دارن، یه موقع میگن قیام، یه موقع میگن انقلاب، یه موقع میگن اصلاحات، یه موقع میگن فرض کنین چنج، تغییرات مثلا میخوان. اینا در واقع چیز نیست، رو واژه ها میگن دعوا سر به اصطلاح این قالب های چیز نباید کرد دیگه، مهم محتواشه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. برگردیم به همین کلمه انقلاب که شما اشاره بهش کردید. خب این یک کلمه از عربی هست، زبان فارسی نیست.
بله.
و ولی به این صورت به نظر نمیاد در به اصطلاح زبان عربی فعلا به اون مفهومی رو که ما از انقلاب میدونیم استفاده میشه. کلمه‌ای به اسم سوره.
سوره، بله.
سوره استفاده میشه. سوره. سه نقطه.
بله.
واو، ر و ه. و حالا ما خواهم ببینیم کل این کلمه انقلاب ریشه هاش ریشه قرآن. برسیم به قرآن که ببینیم قرآن مشتقاتی رو که از این کلمه استفاده کرده و ما در زبان فارسی ازش استفاده میکنیم واقعا چه معنایی داره.
بله، انقلاب با تقلب، با قلب، با همینو همریشن دیگه. چرا به اصطلاح این قلب سنابری انسان میگن قلب؟ یعنی تنها عضویست که ثابت نیست، دائما عوض میشه، دائما حالت دم و بازدم داره، قبض و بست داره. هیچ وقت مغز آدم تغییر نمیکنه، یه حالت ثابت داره. کلیه آدم، مهمترین عضو ما که دائما داره تغییر میکنه قلبه. اسم علت این که قلبم در زبان عربی روش گذاشتن برای اینکه یه جور نیست. تغییرات دیگه ای هم که ما در چهرمون پیدا میشه ناشی از قلبه. اگه میترسیم، اگه خوشحال میشیم، رنگمون سرخ میشه، رنگمون میپره، همه اینا قلبه که خون بیشتر میفرسه یا کمتر میفرسه. بنابراین متغیرترین به اصطلاح عضو بدن ما قلبه که دائما داره زیر و رو میشه، انقلاب داره میکنه. یعنی قلب ما واقعا انقلابیه. در قرآن تغییر شب و روز هم میگه تقلب لیل و نهار، زیر و رو شدن. شب تاریک، روز روشنه، دائما داره منقلب میشه. بنابراین در مفهوم انقلاب یه نوع زیر و رو شدن، از سفیدی به سیاهی رفتن، یعنی همه چی رو در هم ریختن در این. و عجیب اینه که توی قرآن اصلا از انقلاب سیاسی صحبت نکرده. جالبه که مثلا داستان حضرت موسی و بنی اسرائیل تو قرآن خیلی آمده، هرگز اصطلاح نگفته ما موسی رو فرستادیم انقلاب بکنه، فرعون رو مثلا از قدرت بکشه پایین. یک بار در قرآن نیست. به حرکت حضرت موسی هرگز نگفته یه حرکت انقلابی. ولی این کلمه انقلاب رو دو بار درباره ساحران به کار برده. ساحران در واقع ایدئولوگ های رژیم فرعون بودن. اونایی که بلد بودن یه ذره فیزیک و شیمی سرشون میشده رو رنگ ها مثلا کارهای عجیب غریب بکنه. اون موقع که استاد دانشگاه مخترع مکتشف نبوده، قشر آگاه اندیشمندان زمان فرعون ساحران بودن. این که در برابر موسی فرعون میره اونا رو از همه سرزمین مصر جمع میکنه. وقتی که اونا میفهمن کار موسی کار دیگه حق بازی و کار سحر و جادو نیست، به او ایمان میارن. قرآن میگه افتادن گفتن آمنا به رب موسی و هارون، ما باور کردیم حرفی رو که موسی و هارون میزنه. فرعون میگه من همه تونو به دار میزنم، دست و پاهای چپتون و چپ و راست و قطع میکنم. چیکار میکنم؟ پاسخ اونا جالبه، میگن لا زیر انا الى ربنا منقلبون، باکی نیست دیگه، مهم نیست، ما منقلب شدیم، ما انقلاب کردیم. منظورشون انقلاب سیاسی نیست، میگه ما به سوی پروردگار انقلاب کردیم، منقلب شدیم، انا الى ربنا منقلبون. یعنی کلمه انقلابی هم که قرآن به کار برده انقلاب قلبه، انقلاب درونیه. موسی رو نمیگه انقلابی بود، عملش رو نمیگه حرکت انقلابی بود علیه فرعون، میگه اون ساحران انقلاب کردن، نه توده مردم. یعنی این زیر و رو شدن، متحول شدن از درون. بارها در قرآن کلمه انقلاب ارتجاعی آمده. یه جا هست که تو جنگ احد ظاهرن مسلمان ها وقتی شکست میخورن میگن پیغمبرم کشته شد و یه ده فرار میکنن، این تموم شد دیگه، خب پیغمبر اسلامم کشته شد تموم شد. قرآن میگه ما محمد و نلا رسولون، این که یه رسول که بیشتر نبود. اگر بمیره، یعنی به مرگ طبیعی یا کشته بشه، شما انقلاب ارتجاعی میکنید. انقلاب تو ملا اعقاب کن، اعقاب جمع عقب است، عقب یعنی پاشنه پا. مثل سرباز خونه ها که میگن به چپ چپ، به راست راست، عقب گرد. سرباز وقتی عقب گرد میکنه رو پاشنه پاش میچرخه دیگه، یعنی 180 درجه بر میگرده. میگه خب پیغمبرم کشته بشه یا دنیا بره، خب یه امر طبیعیه. شما وقت انقلاب ارتجاعی میکنید، برمیگردی به سمت پیغمبر، یه پیامی آورده، تمام شد. بنابراین انقلابی که در قرآن هست به معنای امروزی ما تغییر یه چند تا بالا نیستن که یه جامعه فکر کنه که حالا مثلا این آقا بره همه چی گلستان میشه، دیو چو بیرون رود فرشته درآید، این آقا بره شمر و یزیدم بیان بهتر میشه. هرگز اینطوری نیست، ملت باید عوض بشن. بنابراین مفهوم انقلاب یک همچین تغییر اساسی و زیه. و اگه ملتی منقلب شد، فرهنگش، خواسته هاش، به تعبیر اون نویسنده اتیتودش عوض بشه، سرنوشتش هم حتما تغییر پیدا میکنه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. شما اشاره کردید آقای خاتمی و دوره اصلاحات، اینها قاعدتا میخوام ببینیم حرکت اصلاحی و حرکت انقلابی از دید قرآنی چه فرقی با هم داره. آیا حرکت اصلاحی همیشه مفید هست یا نه بایستی حرکت انقلابی انجام داد، و یا بستگی داره به شرایطش، ممکنه حرکت اصلاحی قشنگ روش کار شده باشه و یه سیستمی رو تصیبه. میخوام ببینیم دید قرآنی این دوتا حرکت رو چه تغییراتی، چه تفاوتهایی رو عرضه میکنه.
ببین ما امروز یک معنایی رو دریافت میکنیم از این واژه ها. انقلاب برای ما وقتی تا میگن انقلاب یه درکی داریم، اصلاحات میگن یه درکی، تازه اینم ثابت نیست. عرض کردم قبل از انقلاب اینا یه معنای خاصی داشت برای مردم. امروز گفتمان انقلابی دیگه نیست، شاید گفتمان اصلاحی هم نیست، گفتمان مثلا حقوق بشره، گفتمان مثلا فضای سبزه. هر دوره یه جور فکر میکنن دیگه. در قرآن اصلا این حرکت های به اصطلاح بنیادی رو کلمه انقلاب نمیگه. انقلاب یعنی زیر و رو شدن یه سیستم، فاقد بار معنایی. یعنی انقلاب میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه. عرض کردم که بازگشت به جاهلیت رو قرآن میگه که همه تون انقلاب ارتجایی کردید بعد از پیامبر، یعنی برگشتید به همون مناسبات دوران جاهلیت که قبل از ظهور اسلام بود، یعنی همون تعصبات قومی قبیله‌ای که باید بعد از پیامبر خلیفه مثلا از قریش باشه. اینا میگه همه حرفایی است که قبلا بوده. اینا رو میگه همه تون برگشتید به جاهلیت. یعنی در واقع به جز یه دوران کوتاهی اسلام هم نبوده در تاریخ اسلام، همه انقلاب کردن از همون قرون اول به سنت‌های قومی، قبیلگی و عادت‌های خودشون. این پس یه انقلاب بده. انقلاب خوبه یعنی از درون متحول بشین. اما اصلاحات، کلمه اصلاح در فرهنگ قرآن مقابل فساده. فساد یعنی به هم خوردن نظم و تعادل یه چیزی، مثل کلمه نابسامانی، نابسامانی یا سامان یافتن یک امری موضوعی. اون چی که تو قرآن خیلی بهش اهمیت میده اصلاحاته. هیچ جای قرآن نگفته که پیامبران انقلابی بودن. ما میگیم ما پیامبران آمدن انقلاب بکنن در جوامع، مطلقا در قرآن این کلمه انقلاب برای پیامبران به کار نبرده، ولی همه جا پیامبران به عنوان مصلحین معرفی کرده، اینا آمدن اصلاح بکنن، هر کدوم یه جور. زمان شعیب فساد اقتصادی بوده، کم فروشی میکردن، کلا سر مردم میذاشتن. زمان حضرت لوط انحرافای جنسی مثلا بود، اون میاد اصلاحات اخلاقی و روابط ناموسی بکنه. یه جایی دوره هود مثلا زورگویی بوده، اجحاف بوده به مردم بوده. یعنی هر پیامبری آمده مشکل جامعه خودش رو حل کرده. میبینید چه فساده، فساد علمی، اخلاقی، فساد اقتصادی، چیه مشکل جامعه چیه. برام پیامبران میگه که اینا مصلح بودن، هیچ جا نمیگه انقلابی بودن. مطلقا در قرآن این اصطلاح انقلابی رو به کار نبرده برای پیامبران. حتی آرزوی پیامبران پیوستن به مصلحین بوده. این از زبان ابراهیم هست، از زبان یوسف هست. میگه خدایا به من توفیق بده، الحقنی به صالحین، من ملحق بشم به صالحین. این دعای حضرت یوسف به دعای ابراهیم فرزندانش هستش. بنابراین اعتبار کلمه اصلاح، اصلاح یعنی به معنی آشتی، صلح، معناش اینه دیگه، مثلا آشتی دادن بین زن و شوهر رو به عنوان اصلاح به کار برده. میگه امور یتیما وقتی بی سرپرستن یک کسی کارشون حل بکنه، میگه این کار اصلاحیه. بنابراین مفهوم اصلاح اعتبارش به مراتب بیشتر از انقلابه در قرآن و خیلی واژه به اصطلاح عمیق‌تر و همه جایی‌تر و مطمئن‌تریه.
شاید یه مقدار اون کلمه اصلاحات که استفاده شده در قالب اشاره کردیم زمان آقای خاتمی ممکنه با این مفهوم اصلی که شما از اصلاح در قرآن مطرح کرده یه مقدار فاصله داشته باشه، البته ممکنه یه نکاتی رو داشته باشه. اجازه بدیم
من برم سوال بفرمایید. مطرح کردیم، مثالم بزنم چه فرق این دوتا. یه جایی قرآن یه داستانی رو مطرح میکنه از زمان حضرت موسی. میگه حضرت موسی یه بار تو شهر حرکت میکرد، میبینه یکی از طرفداراش، یعنی کسی مؤمنی بوده، یه مؤمنی از بنی اسرائیل، با یه مأمور فرعونی، یه نفر حالا افسر بوده، اطلاعاتیشون بوده، هرچی بوده. میگه حالا شاید منظره اینطوری بوده، دیده یه نفر دستگیر کرده، با زور و با کتک داره مثلا یه مؤمنی رو میبره که مثلا به زندان بندازه. حضرت موسی میگه قرآن که این میره کمک بکنه به او، در حالی که درگیر شده بوده با این افسر یا مأمور رژیم فرعون، حضرت موسی یه مشتی میزنه و اون ناکوت میشه، میمیره. میگه برای فرار میکنه حضرت موسی. روز بعد باز این صحنه تکرار میشه، در یه مورد دیگه حضرت موسی باز میبینه یکی از این هوادارانش با یکی دیگه درگیر شده. وقتی میره که به طرف اون به صلاح چیز فرعونی، اون میگه که پس تو میخوای جباریت بکنی. میگه هدف تو، ما تورید الا ان تکون جبارن و ما تکون من المصلحین. تو پس نمیخوای از مصلحین باشی، یعنی کسی که خشونت رو به کار میبره. خیلی تعبیر جالبیه. یعنی تو که میخوای با زور اندیشت رو پیش ببری، پس تو جباری. جبار یعنی کسی که خواسته خودش رو با جبر، با زور میخواد تحمیل بکنه. پس تو از مصلحین نیستی. یعنی به نظر میاد در قالب این داستان تو قرآن خدا میخواد این فکر رو مطرح کنه که کسانی که دنبال تغییر سیستم هستن نمیتونن از شیوه های باطل استفاده کنن. یعنی متوسل شدن به خشونت علیه حالا یه نظامی که دیکتاتوری هم میکنه، ظالم هم هست، این با یه عمل اصلاحی، با اصلاحات فرق میکنه. این اون نیست. این پیامو تو قصه موسی میگه که اون موسی میگه که مگه تو نمیخوای از مصلحین باشی و چرا داری به خشونت متوسل میشی.
خیلی متشکرم از توضیح بیشتری که دادید. خب انقلاب رو تعریفش رو کردیم از دید قرآنی، اصلاح هم همینطور. سومین کلمه‌ای رو که گفتیم در موردش صحبت خواهیم کرد تغییر هست، که در موردش اشاره کردیم که به چه صورت در دنیای سیاست استفاده شده تا کنون، از زمان به اصطلاح شاید اخیراً از زمان آقای اوباما شروع شد و به اصطلاح گسترده شده در جوامع مختلف، و میخوام ببینیم از دید قرآنی حالا کلمه تغییر به چه صورت مطرح شده، چه مشتقاتی ازش وجود داره.
بله، تغییر هم در واقع یه چیز زمان ماست دیگه، الان مد زمان ما. شاید من قبل از انتخابات امریکا و این کاندیداتوری آقای اوباما نشنیده بودم که این چنج، این تغییر جایی مطرح شده باشه. اگه مثلا به ما میگفتن قبل از انقلاب که انبانش اسمشو خوب بذاریم تغییر، میگفتیم تغییر یعنی غیر از این، یعنی چی غیر از این باشه؟ خب معلوم نیست، خوبه باید یه ایدئولوژی باشه، حالا یه ده چپ بودن حتما به جای این باید این بیاد. تغییر که فی نفسه به درد نمیخوره. الان هم تو بسیاری از این شعارهای تونس و مصر توجه کردم که مردم این چنج، این تغییر رو مطرح میکنن، ما میخوام تغییر بکنه. نشون میده نسل امروز براش این تحول، تغییر خیلی مهمه. اتفاقا قرآن هم همین رو میگه، تغییر رو میگه، این چنج رو، ولی نه تغییر رو سیاست، تغییر مناسبات قدرت در بالا رو. میگه خداوند وضع هیچ ملتی رو تغییر نمیده. این دو بار تو قرآن اومده، ان الله لا یغیر ما بقوم، خداوند هرگز تغییر نمیده که اون سرنوشتی رو که مربوط به یه مردمیه، چه خوب باشه چه بد باشه. اگه یه جامعه وضعیتشون خوب بود هیچ وقت بد نمیشه، اگه بد بود هیچ وقت خوب نمیشه. حتی یغیر ما بانفسهم، مگر اینکه اون چه که مربوط به نفسانیاتشون میشه، همون اتیتودی که اون نویسنده خارجی میگفت، یعنی شخصیتشون، شاکلشون، یعنی اون نهاد درونیشون تا تغییر نکنه سرنوشتشون هم تغییر نمیکنه. پس تغییرات در رأس حکومت الزاماً با تغییر جامعه یکی نیستش. نمیخوام بگم نباید در بالا تغییر دادن. یه تعبیری است از حضرت علی، ایشون میگن هیچ جامعه ای اصلاح نمیشه مگر رهبرانش اصلاح بشن. لا تصلح امتون الا به صلاح البلاد، مگر رهبران اصلاح بشن. میگه رهبرانم اصلاح نمیشن، ولا تصلح البلاد الا به استقامت رعیه، مگر ملت اصلاح بشه. یعنی دوتا لازم و ملزومن. مردم اصلاح نمیشن مگر حکومتشون اصلاح بشه، برای که اون مثل صد وایساده نمیذاره مردم با هم کار کنن، نهادهای مدنی درست بشه، مردم تفاهم بکنن، فرهنگشون بره بالا، همه چیز رو میخواد در کنترل خودش بگیره. خب جامعه رشد نمیکنه. خب حالا چیکار باید کرد؟ میگه که شما باید استقامت بکنید تا اونا تمکین بکنن به قانون. یعنی دو طرف است، هم رهبران، سیستم حکومتی باید اصلاح بشه، و هم مردم، مثل پای چپ و راسته. این دو تا پای راست رو تا نذاریم چپو نمیتونیم بذاریم، چپو نذاریم راست هم نمیشه گذاشت. بنابراین بله، کلمه تغییرم در فرهنگ قرآنی هست، ولی تغییر رو میگه نفوس باید تغییر بکنن، شخصیت افراد.
خیلی متشکر. برگردیم یه مقدار این بحث رو ربطش بدیم به اوضاع اخیر، که خب ما در مورد انقلاب و اصلاح و تغییر امیدواریم که این اصطلاح تا حدودی جا افتاده باشه از نظر بینندگان عزیزمون، و اشاره کنیم به این نقل قولی از آقای فرانسیس فوکویاما، فیلسوف آمریکایی که به اصطلاح نظرهای آیکان شده و نظرات بسیار مورد توجه قرار میگیره. چیزی که ایشون در مورد تحولات اخیر گفته، آقای بازرگان اشاره کرده که خب زیادم نباید خوشبین بود، چندی نخواهد گذشت که به اصطلاح دیکتاتوری دوباره برخواهد گشت به این جوامع. قاعدتا تا حدودی باید وزنه باشه این صحبت، بایستی به اصطلاح سبک نگرفت این صحبت رو. می‌خواستم ببینم شما در این مورد چی فکر می‌کنید.
بله، همون بحثی که قبلا کردم، من به نظرم کاملا متین این. ببینید، اون در واقع میخواد بگی که خب تو این کشوری که مصر 60 سال پیش هم انقلاب شده، جمال عبدالناصر اومده قهرمان عرب شد دیگه، سالها اون نسل جوانی ما عبدالناصر قهرمان تو همه کشورهای اسلامی بود، ایران هم اون موقع خیلی همه دوست داشتن، با اینکه استبدادم میکرد و خیلی سرکوبم کرد گروه های زیادی رو از جمله اخوان المسلمین. ولی چطور شده که بعد از 60 سال دو مرتبه کار به اینجا کشیده؟ تو مثلا فرانسه اینطوری میشه، تو انگلیس، تو آلمان اینطوری میشه که و اونا یک مثلا روال منطقی و متینی دارن، برای اینکه اون تو نهادینه شده. هیچ وقت تو فرانسه، تو کشور اروپایی آدم نمیبینه بگن کودتا کردن. تو فرض کنید دانمارک مثلا یا تو هلند کودتا شد، اصلا نمیتونن کودتا بکنن، برای اینکه جامعه شکل گرفته، انقدر نهادهای مدنی به وجود اومده، یه پارچه اصلا محاله یه تعدادی قدرتمند بتونن با کی میخواد حکومت بکنه. جامعه ما ممکنه 70 میلیون جدا جدا از هم باشیم، ولی اونا جامعه مثل آجرای ساختمان که ملاط شده به هم وصلن، همه تو نهادهای مدنی، حالا تو حزب، توی کلوپای ورزشی، هنری، همه یه پارچه شدن، کسی جرأت نداره. یعنی تا اصطلاحی که این روزا مطرحه تو ایران، یعنی نهادینه بشه یه چیز، یعنی جا بیفته، یاد بگیرن. یه بار تو برنامه عرض کردم، معروفه، میگن آزادی نه دادنیه نه گرفتنیه، آزادی یاد گرفتنیه، باید یاد گرفت. دموکراسی رو باید تمرین کرد، مثل بچه که باید انقدر زمین بخوره تا راه رفتن یاد بگیره. حالا یه عده این استدلال میکنن که نه، آزادی برای ما زوده، اول انقلاب دیدین مثلا آزاد شدن، همه سر چهارراه‌ها بحث بود و اینا مجاهد بودن، اونا چریک فدایی بودن، اینا اینجوری بود، همش دعوا بود، دانشگاه شده بود صحنه جنگ. خب معلومه یک کشوری که 2500 سال دیکتاتوری بوده، مردم میدون آزادی نداشتن، خب معلومه حالا میخوان با هم دیگه بحث کنن، صحبت بکنن، باید باهای آزادی رو هم داد دیگه، تو سر کله هم بزنن، خب چه اشکالی داره؟ تو مجلس هم برن داد و بیداد بکنن، بالاخره یواش یواش جا میفته. اتفاقا تو فرانسه، اروپاش هم همینطور بود، سالیان دراز باهای آزادی رو دادن تا یاد گرفتن دیگه. به نظر بنده کاملا درسته این حرف، تو این کشورها باید جا بیفته، مردم یاد بگیرن، وقتی که دیگه این قانون شنه ما هم دیگه رو تحمل بکنیم. هنوز هیچی نشده، تو خارج از کشور دعواهایی که گروه های سیاسی با هم دیگه دارن به مراتب بیشتر از اون کینه و دشمنی هاییست که با خود حاکمیت درون دارن، همه به جون هم، تلویزیون ها فوش های خیلی بد علیه هم دیگه میدن، گروه های سیاسی، این نشون میده پس جا نیفتاده. چه فرق میکنه اگر یه دی به قدرت نرسیدن هم بخوان که علیه هم دیگه این حرفا رو بزنن، وای به حالی که یکیشون دسترسی به قدرت پیدا کنه. پس نشون میده یه مسئله ملیه، ما تا به اونجا نرسیم که من به دیگری هم حق بدم جور دیگه فکر کنه، اون مثل من فکر نکنه، اونم حق داره که حرفش رو بزنه. اگه به اینجا رسیدیم، طبیعتا دولت ها رو هم ملت ها تشکیل میدن، اینا که از آسمون نمیان، دولت مردان ما. اگه ملتی تمرین نکرده باشه، تعلیم ندیده باشه، وقتی به پست و مقام میرسه همونجور عمل میکنه. ولی اگر این آموزش ها رو دیده باشن تو جامعه جوونا، تو دانشگاه میبرن و به قدرت هم برسن، خب مطابق اون عمل میکنن.
خیلی متشکرم. شاید مناسب باشه آقای بازرگان اشاره کنم به مقاله ای که همین آقای فرانسیس فوکویاما تو وال استریت جورنال ایشون نوشتن همین هفته دهم فوریه، که تحت عنوان فریدم اجندایی هست، که به اصطلاح اون به اصطلاح اجندای آزادی که آقای بوش شروع کرده بود و رسید به آقای اوباما و این رو سعی در تشویق، از اشاره به تشویق دموکراسی هست در کشورهای منطقه. که من جالب نکات ظریفی رو گفته، تناقض‌هایی رو که ایشون متوجه شده که آمریکا اگه میخواد تشویق به دموکراسی کنه، پس چرا این کارو کرد، چرا اون بله. کارو کرد، که نکات ظریف قشنگی رو ایشون گفته. حالا در این مورد نمیخوام نظر شما رو بخوام، ولی احتیاج داره شما بخوریدش و بعد
بله من شنیدم که میگه خب مثلا اگه میگی ما میخوام فریدم و دموکراسی رو ببریم تو عراق، خب پس با حضور نظامی و با این حرفا بله. که آزادی نمیره
بله.
یا تو افغانستان جای دیگه، یعنی این باید یاد بگیرن اون مردم، هیچ وقت بله. مردمی که تحت فشار و ظلم و ستمن یاد نمیگیرن این حرفا رو. این قانون خودشو داره دیگه.
خیلی متشکرم. مطلب دیگری هست یا من یه سوال دیگری رو دارم؟
بله.
نکته دیگری رو یکی از به اصطلاح جامعه شناسان قرن 19 هم مطرح کرده که خیلی کلیه و جالبه ببینیم در این قالب بحثمون چجوری این میگنجه. آقای الکسیس دوتوکوویل که ایشون امیدوارم که تلفظ درست کرده باشن،
فرانسوی دیگه بله.
فرانسوی هستند و متفکر سیاسی و مورخ و جامعه شناس قلمداد میشن. در قرن 19 حدود اول قرن 19 هم به دنیا اومده
بله.
که سفرهایی هم به آمریکا کرده، کتابایی هم حتی کتاب دو جلدی هم تحت عنوان دموکراسی این امریکا در سالهای 1835 و 1840 نوشته و یک کتابی رو که اواخر عمرش حدود 1856 نوشته تحت عنوان The Old Regime and the Revolution یعنی داره واقعیتایی رو که الان میبینیم، رژیم قبلی وجود داشته حالا یه انقلابی شده، نکات جالبی رو گفته، البته من مطالعهش نکردم ولی نکاتی رو که چیزی که ایشون اشاره بهش کرده من میخونم اینجا. انقلاب ها میخوان از قدرت دولت های حاکم بکاهند و به قدرت ملت اضافه نمایند، اما عجیب است که وقتی به قدرت میرسن خودشان به دلیل رقابت قدرت بین خودشون این وسط دارن بدبستون میکنن عملا. حالا در لغت دیگر من به نحوی رو که خودم متوجه شدم از این مطلب عرض کردم و تمرکز بیشتری به وجود میارن، یعنی این قدرت پرستی از همونایی که انقلاب کردن باعث میشه که قدرت دیگری، یک قول دیگری ایجاد بشه. نمونهش حالا اینو که میگیم نمونهش خودمون اشاره کردیم به مصر و تونس هست و جای دوری هم نریم، عملا آنچه که در انقلاب اسلامی هم اتفاق افتاده چیزی زیاد خارج از این چی که گفته شده توسط این آقای الکسیس دوکوتیویل نیست.
بله ببینید خیلی این روشنه که تا خود مردم، باز این در واقع دلیل دیگه ایست که حالا شما از زبان دوتوکوویل دارین میگین، تا مردم عوض نشن هیچ اتفاقی نمیفته، موقت یک مسکنی میتونه باشه. یعنی اصولا کار خدا، کار طبیعت یه کار تدریجیه. این بچه باید 9 ماه تو شکم مادرش باشه دیگه، عجله نمیشه که 4-5 ماه آدم بیاره بیرون. بله خراب کردن یه ساختمان یا بلدوزر میشه انداخت ده 12 بره در نیم ساعت ساختمان خراب کنه، ولی ساختنش آجر رو آجر باید رو هم گذاشت دیگه. ببینید خیلی ها چون فکر میکنن که با زور باید مردم رو اصلاح بکنن. ببینید اصلاحاتی که تو ایران بوده، حالا خیلی ها مثلا حالا میگن که خب اون چی که مثلا زمان رضا شاه بوده، رضا شاه کبیر مثلا اصلاحاتی رو انجام داد و چهار دانشگاه شد و فلان، پس چرا رفت؟ پس چرا تا دو تا توپ انداختن انگلیس ها در جنوب، خط جنوب تمام سربازخونه همه تخلیه کردن گذاشتن رفتن؟ یا بعد از انقلاب خودمون یک کتابی از این ژنرال های ارتش ایران نوشته بود، مثل برف آب شدیم، یکی از این ژنرال های ایران نوشته بود مثل برف آب شدیم. ما چرا تو فرانسه تو آلمان مثل برف آب نمیشه یه ارتش 400 هزار نفری تا آخرین لحظه مقاومت میکنن؟ چرا راحت رضا شاه رو گذاشتن بعد ورش داشتن به این راحتی؟ اگه یه چیزی مگه تو جامعه جا افتاده باشه، نهادینه شده باشه، مگه خارجی ها به راحتی میتونن بردارن برای اون مردم حکومت بکنن؟ ولی میبینیم تو جامعه ما آب از آب تکون نمیخوره، فرداش هم که دیگر رو میذارن انگلیسا و همونجوری جامعه داره روال عادیش رو داره طی میکنه، چون این ربطی به مردم نداره. ما فکر میکنیم که دنبال یه حکومتی باید باشیم تو سر مردم بزنه، ولی مهم نیست، ایرانی رو باید تو سرش زد. این استدلالا رو خیلی ها میکنن، ما باید شکممون مثلا گرسنه باشه، باید آقا بالا سر باشن، تا زور نباشه، تا نباشد نمیدونم چوبه تر فرمان نبرند یا نه. از قدیم یادتونه دیم چیزی رو تو مدرسه و اینا میگفتن. فکر میکنیم که اصلاحات مطرحه که یه حکومتی بیاد جاده بسازه، دانشگاه بسازه، مثلا یه وضع اداره مملکت رو درست بکنه. اتفاقا دکتاتورا همه این کارو میکنن چون مملکت مال خودشون میدونن. مگه تو ایران زمان رضا شاه تمام گیلان و مازندران جزء بنیاد پهلوی بود دیگه؟ یه توی این بنیاد پهلوی که بعد بنیاد علوی شد یک کتاب بزرگی به این چیز لیست تمام املاک بنیاد پهلوی بود، شیشتانگ شهر نمیدونم بهشهر کجا نمیدونم بابرسر فلان. خب بالاخره مجبورن نظم و نسقی هم باشه تا بشه اداره بشه. وقتی که دموکراسی نباشه، آزادی نباشه، اصلا فرق نمیکنه این اصلاحات رو توی حکومت بکنن یا نکنن. مشکل حکومت‌های ما اینه که به مردم باها نمیدن، آزادی نیست، دموکراسی نیست. بنابراین اگه بهترین حکومت هم باشه، بهترین آبادانی رو انجام بده، این جامعه هیچه، با یه بادی دو مرتبه اون طرف بمیره یا نمیدونم یا کودتایی بشه یا چیزی بشه، همه چی برمیگرده به روز اول. یعنی تا مردمی نباشه، تا عمیق نباشه، دیکتاتور دیکتاتوره، چه خراب بکنه چه بخواد اصلاحات بکنه. اگه فقط خودش باشه، در واقع خودخواه باشه با منافع خودش، معمولا هر میگن ارباب هر ده هم دلش میخواد که اون ده رو آباد بکنه و اون رعیت ها رو هم بالاخره به سربازشون برسه، چون این میخواد کار بکنن اونا منافعشو ببره. این خدمت نیست، باید دید نیت اون مردم عشق مردمه یا میخواد که فقط تحت تأثیر مثلا حالا یا آتاتورکی یا کسی دیگه ای مثلا یه ظواهر امری رو درست بکنه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. من سوال دیگری ندارم در این مورد، ولی اگر شما نکته پایانی خلاصه‌ای از آنچه که گفته شد در مورد انقلاب و اصلاح و تغییر و به اصطلاح کاربرد اون در زمان فری، اگر نکات پایانی هست بفرمایید.
ببینید، من حالا فرمایش قبلیتونه کردیم، اون دو توکویل میگه که چرا این کشورها که انقلاب میکنن برمیگرده، برای اینکه مردمی یعنی ریشه نداره. اون کسی که به قدرت میرسه میخواد حالا جمال عبدالناصر باشه، میخواد بن علی باشه، مجبور یه ارتش نیرومندی رو به وجود بیاره که ارتش نگرش داره. این ارتش هم نیاز سازمان اطلاعات داره، سازمان امنیت داره که مردم رو بپا، چون رقابت دیگه. آخه این که کودتا کرده به چه دلیل؟ مردم که اینو حتما نخواستن، با زور نظامی آمده. میگه که موقعی که یه ملتی داره قیام میکنه، همش میخواد قدرت دولت رو کم بکنه، بر قدرت مردم اضافه بکنه، دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی رو حذف بکنه. ولی چطور میشه که اینا که انقلاب میکنن خودشون به مراتب ارتش نیرومندتر درست میکنن، دستگاه‌های امنیتی رو درست میکنن، دستگاه‌های سرکوب و دولت خیلی گسترده‌تر میشه؟ میگه برای اینکه ریشه نداره، این باید حفظ بشه. یه نکته که خیلی جالبه، مثلا فرض کن الان تو امریکا مردم بگن فلانی الان عضو FBIه، خیلی اصلا علنی هم میگن عضو FBI، مردم تنفر رو ندارن. CIA که خب دخالتش، نفوذش، عملکردش خارجی هستش، مردم که از CIA نمیترسن تو این جامعه. ولی تو کشور ما فرض کن یا مشابه ما، قبل از انقلاب میگفتن امنیتیه، این سازمان امنیتیه، حتما مخفی میکرد که فامیلش حتی همسر فرزندش هم چه بسا نفهمن. یعنی این خودش میفهمه که این یه کاریست که نباید مردم بدونن، مردم دوست ندارن. حالا میگن اطلاعاتیه، زمان ما نیست، هیچ کسی جرئت نداره بیاد بگه من اطلاعاتیم، برای وزارت اطلاعات کار میکنم، همیشه مخفی میکنن برای که نمیخوان شناخته بشن. چرا بازجوها میگن حتما اون کسی که داره بازجوی پس میده؟ برای که اون نمیخواد قیافش شناخته بشه، چون خودش میدونه یه کار خائنانه ای داره میکنه، نمیخواد تو جامعه شناخته بشه. ولی اگه یه جامعه روابطش خوب باشه، چه اشکالی داره که مردم عضو اطلاعاتن، عضو FBI؟ برای که میدونن که این دستگاه، این قدرت علیه مردم نیست. اگر فرض کنید CIA هست، میخواد برای منافع خارج این کشور عمل بکنه، میگن خب پس به نفع ماست. یا FBI هم برای مثلا خطاها و خلافایی که تو جامعه داره میشه، چیزشون در واقع برداشتشون این نیست که علیه ملته. ولی این کشورهایی که به اصطلاح نهادینه نشده آزادی و دموکراسی، مردم همه این دستگاه رو علیه خودشون میدونن، با ارتش یه حالت چیز خواهند داشت، حالا مصر استثناءشون جنگ اعراب و اسرائیل بوده، یه اعتباری برای ارتششون قائل بودن، ولی معمولا این تضادها و تناقضها پیش میاد. هیچ چاره‌ای نیست، هیچ راه حلی نداره جز اینکه مردم اصلاح بشن. مردم اگر انقلاب درونی بکنن، عوض بشن، مسلما بدون هیچ شک و تردیدی حکومت هم عوض خواهد شد. مطمئن ترین و به اصطلاح با دوام ترینش همین تغییر مردمیه.
تشکر آقای بازرگان از نظراتتون که در ارتباط با این سوالات مطرح کردید، و تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز که ساعتی رو با ما بودید. امیدواریم این بحث قرآنی، نسبتاً قرآنی بود در ارتباط با انقلاب و اصلاح و تغییر، مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
بنده ممنون و متشکرم از شما و هم بینندگانی که با ما بودن و در این یک ساعت مشارکتی کردن با توجهشون. امیدوارم که در ازای وقتی که ازتون گرفتیم تحلیلی که مفید بوده باشه ارائه داده باشیم. ممنون و متشکرم.
به امید دیدار، خدا نگهدار.